الرحمن الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم ذلک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم و اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخرت هم الخاسرون. فرمود که کسانی هستند در یه شرایطی بر اساس یک شکنجه‌ای، یک فشاری مجبور می‌شوند که زبانن دینداری خودشون رو منکر بشن، ولی یه عده‌ای هستند که نه، به واقع قلبن و زبانن دینداری اولیه‌شون رو پشت پا می‌زنن. اینها دو شکلند و دو نوع انسانند و دو نوع قلبند. بعد فرمود که اونهایی که دینداری رو با این که اول ازش استقبال می‌کنن و بعد پشت می‌کنن، اینها قلبشون برای کفر بیشتر علاقه نشان میدهد تا برای ایمان، و بعد قدم میزنن دقت به ما میدن که این که یه ادعی کفر رو بیشتر از ایمان دوست دارن، ریشش اینه که پایگاه قلبیشون به محبت دنیا برمیگردد. اگه ناخون بزنید برید جلو، به جای میرسید که اینها آقا در جمع‌بندی دنیا را میخوان. بعد میفرماد که این آدمها چون دنیا دوستن، شعورهایی که بتونن معنویت و حقایق و اصلا درک کنن از دست دادن، و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه اون جایی که مجاز میرد و حقیقت میاد، اینها هیچی دستشون نیست. آیه از یک حادثه تاریخی خبر میدهد همطور که اطلاع دارید، ولی اگه دقت کنین ببینید اصلا ظاهر آیه اون مسئله شکنجه عمار یاسر رو مطرح نمی کنه. یه قاعده کلی به ما میده که ما هر روز بتونیم باش زندگی کنیم. قضیه تاریخی این بوده است، ولی آیه محدود به قضیه تاریخی نیست، به دلیل خود آیه. قضیه تاریخی این بود که خب عمار یاسر و یاسر و شکن و سمیه را شدیداً شکنجه کردن. خب شکنجم به قدری سخت بود که یاسر و سمیه زیر شکنجه شهید شدن. اما مثل اونا شکنجه می شد. بعد یه مرتبه متوجه در عین شکنجه، اصرار شکنجه‌گرام این بود که باید دست وردارید از این جملاتتون، جملات اثبات توحید الهی و نبوت پیامبر رو دست بردارید. عمار نمیدونه چه کار کرده است، ولی بعد یه مرتبه بعد از شکنجه که به خود میاد، میبینه که انگار از زبانش تا جملاتی صادر شده است که مشرکین میطلبیدند، به همین جهت هم از شکنجش دست برداشتند، شدیدن غم میگیردش و خبر به پیامبر میدن. حضرت میان سراغش، میگن که چی شده است؟ میگه خلاصه من یه مرتبه متوجه شدم دارم همین چیزا رو میگم که مشرکین میخوان. حضرت میگن که آیا قلبت هم تصدیق میکرد؟ میگه نه یا رسول الله. میفرمان نه، قلب تو پر از ایمان است و هیچ سرزنشی بر تو نیست. البته یه نکته اینجا هست که داریم میفرمان که یاسر و سمیه راه بهش رو نزدیکتر کردن برای خودشون. این رو داشته باشی. باز یادتون باشد که یکی از انسانهای متعالی است عمار، و مورد حتی پیامبر تعبیرشون است که قلب عمار مملو است از ایمان. حالا این آیه اومده است یک نکته خیلی خوبی را تو این قضیه باز کرده است. میگه آقا من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کس که کافر بشه به خدا بعد از این که مزه ایمان رو چشید و ایمان رو فهمید، چند تا جمله رو ول کنید بیاید، یعنی ادامه آیه رو ول کنید بیان اینجا، فعلیهم غضب من الله. این جمله معترضه است به اصطلاح، وسطش رو برمیگردم. پس آیه اینجور میشه، من کفر بالله من بعد ایمانه، کسی که کافر بشه به خدا بعد از ایمان و بعد از این که ایمان آورده است، هر کسی باشه چی؟ فعلیهم، بر اون کسان غضبی از خداست و لهم عذاب عظیم. حالا دوباره میگم آیه را از اول میخونیم. من کفر بالله من بعد ایمانه، هر کس که کافر بشه به خدا بعد از ایمان آوردنش، الا، یعنی این وسط، برای این که سخن خدا سخنیست که همه جوانب رو باید برای بشریت روشن بفرماد، بفرماد الا من اکره، یعنی کفرش از سر کراهت از خودش نمیخواد، و قلبه مطمئنن بالایمان، و قلبش کاملا نسبت به ایمان محکم و مطمئن است. ولیکن این تمام شد، من شرح بالکفر صدرن، کسی که سینش برای کفر باز شده است. خیلی تعبیر را دقت کنیم، یعنی کفر آقا میپسندد، که کی باشد که کفر را میپسندد؟ برگرد به اول آیه، من کفر بالله من بعد ایمانهی، این که چی باشد؟ ولیکن من شرح بالکفر صدرا، سینش واقعا برای کفر باز باشد. حالا معنی میخواییم بکنیم سینش برای کفر باز بشه، یعنی کفر را بیشتر انگار دوست داره. خوب دقت کنید، تعبیر خیلی خوب. گاهی آقا شما پدرتون در میاد که به یکی یه مسئله توحیدی بگی، کلی جون میکنه تا بپذیره، اما یه مسئله غیر توحیدی، یه مسئله فکری غلط را همچی میگیره تا آخر میره که انگار اصلا برای این آفریده شده است. گاهی انسانها اونچنان روحشون خراب است که در پذیرفتن باطل راحت تر میتونن ارتباط برقرار کنن تا در پذیرفتن حق. میگه این بیچاره هاست هستند که اینها سینه‌شون برای کفر باز است، ایمان آوردن، پذیرفتندم، ایمانم میفهمند، حالا شرایط کفر که فراهم میشه چهار دست سپا به طرفش میرن، با یه شوق و علاقه به طرف کفر میرن. میفرماد اینا فعلیهم غضب من الله، اینا غضب الهی برشون هست، و لهم عذاب عظیم. عذاب عظیم هم که خب میدونی، یعنی دیگه اینا مخلد در آتشن، یعنی اینا یک روز در نمیان. اینا آدم ها گاهی متوجه نیستن این حرف ها چقدر بدن می نرزونه. گاهی ما یه پشیمانی کوچیک به سراغمون میاد، هی میگم ایشالله میشد یه جوری رفت میشد، میگیریم میخوابیم میریم مسافرت، یه جوری از شر این قصه راحت بشیم.
مثلا حالا چی شده است، حتی در این حد دیگه، مثلا یه آشنایی از ما یه پولی قرض میخواسته، ما الان سخت میتونستیم بهش بدیم، نداده، ما در اثر این پول به یه مشکلی افتاده است، مثلا حالا آبروش رفته است یا فوت کرد و ما قصه میخوریم که ایشالله ما این پوله را میدادیم. چه حالا ببینید، یه مسئله به این کوچیکی پشیمانیش اینقدر ما را فشار میده که میخوام از شرش راحت شیم و لطف خدا آخرش راحت میشیم، یک ما دو ما بالاخره ازش میگذریم. حالا حساب کن یک پشیمانی جانکاه که ریشه در غضب الهی داره به قلب ما خورده از ابدی، اصلا نمیشه آدم بفهمد یعنی چه. حالا برگردیم به آیه. پس آیه میفرماد که آقا اولا یه دی ممکنه در اثر یه شرایط بحرانی و یه فشار اجتماعی اینها یه مقداری نه قلبن لفظن اظهاراتی بکنن که با مبانی دینی نمیخونه. میگه اینا رو فعلا ول کن، در آیه 110 برات میگم که قصه اینها چیه. اینا هم به این راحتی نمیشه در ره. اینجور نیست که کسانی که تو جو اجتماعی دینشون رو قورت بدن قایم کنن اینها هم راحته کارشون، اما اینها مساوی کفر نیست کارشون. میفرماد اما برعکس اونهایی که مزه دین رو چشیدن میفهمن دینداری یعنی چی، حالا بعد از دینداری اینها برگشتند به کفر، فرهنگ غیر دینی را در زندگیشون وارد میکنن، به گرایش های غیر دین اهمیت میدن در حد اینکه بپذیرند. میگه اینها آقا سینه‌شون برای کفر باز شده است و غضب الهی و عذاب عظیمی براشون هست. خب آیه بعدی خیلی کمک میکنه. گاهی من خیلی دلم میخواد آیه بعدی را که میخونم برگردم دوباره رو آیه قبلی بحث کنم، ولی دیگه خیلیش هم میذاریم به عهده عزیزان. خیلی خوبه سگه عزیزان در حین این هفته که گاهی ما بحث میکنیم شما آیات از دست ندید. خدا میداند روز قیامت چقدر به نفع شماست اگه این آیه را درست بفهمید. اصلا همین طور میرید و حتی همین دنیا بذارید به سن ما برسید، به سن ما که رسیدید اگه آیه نباشه، تدبر در آیات نباشه که همین طور برید، یه زندگی سرد بیرمقی میشه. حالا گفت موفقیت شیرین است برای آنها که موفق نشده. حالا آدم میگه بذار کنکورمو قبول بشم، خونمو بسازم، همسرمو بگیرم، بچه‌هامو بفرستم یه جای، حالا بعدش چی؟ اینا هیچ کدوم نمیذارد روح درست برد. ما باید اینا رو فرع زندگی بگیریم، تدبر در آیات. در قیامت داریم همین دنیاش هم روشن است، ولی در قیامت داریم میفرمان بخون و بالا برو، اقرا ورقه. این چه آیاتی است که میگن هی بخون و بالا برو؟ یعنی همین دنیا شما امتحان کنی، یه آیه رو میخونی، تدبر میکنید، بعد همین آیه به کمک شما میاد، یک سال، دو سال، سه سال دیگه یک پرده از جلو چشمتون برمیدارد. همین طور پشت سر هم هی این آیات چشمتون رو باز میکنه به یه مسائل، این روحتون متوقف نمیشه در یه افکار تنگ بیرمق پوچ. اینجا میفرماد که آقا جان زالکه، این زالکه رو میزنید به کجا؟ به این که اینها کفر را بیشتر از ایمان دوست دارن. آخه این سوال از چرا بعضی ها کفر را بیشتر از ایمان دوست دارن؟ چرا بعضی ها میبینی جمهوری اسلامی کلی حرف میزنه، مسئولای رد بالاش مثل مقام معظم رهبری با اون همه صفا خیلی ساده نکاتی میگن، بی بی سی هم مثلا یه نکاتی میگه، او وقت میبینی انگار بی بی سی بیشتر به دلشون میشینه تا مقام معظم رهبری. خب چرا؟ عمده اینجاست که چرا اینجور شده است، چرا طرف اینجوریست؟ اگه حتی شما هم هستی آخه چرا؟ تعبیر دیروز ایشنه، خب واقعا دقت کنین، خب آقا یه آدم راستگو داره میگه آقا من به شما میگم اینجور نیست، تو تعبیر اختلافایی که اینجور، خب نفرمودن که سلیقه متفاوت نیست، چون خیلی راحت اصرارم که نداره که حقو باید گفت، میخوام بپر. چون میگه آقا اینجور نیست. ولی خب شما حساب کنید چقدر از این روزنامه بدبخت خود ما و چقدر رادیوهای بیگانه اصرار دارن بگن که نه آقا خیلی اینجور هست، نه یخده اینجور هست، خیلی اینجور هست. خب یک یعنی واقعا عدو مبین از شیطان یا عدو مستور. خب عدو مبین یعنی آقا دشمنی که خیلی معلوم است، تو نمیبینی. خب الان خیلی معلوم نیست که اینا دروغ میگن، دشمنان ما و پیدام هست که دشمنان ما، حالا چه از زبان یه روزنامه داخلی دراد این دشمنی، چه از زبان بی بی سی و صادق سبا و نوریزاده، یعنی مظاهر مطلق شیطان. من از صادق سبا شیطان تر تو سیستم رادیوهای بیگانه نمیشناسم. ای کاش یه شیطون دیگه هم بود که ما نمیشناسیم. ولی دقت کنید ببینید شیطنت گاهی واقعا به اوج میرسه. حالا شما صادق سبا که یه زمانی مزدور بی بی سی بوده است، حالا بازنشسته شده است، حالا پول میگیرد از بی بی سی به ضد جمهوری اسلامی مقاله می نویسه. حالا دقت کنید اسمم میبریم برای که اینا مظهر مثل تبت یدا ابی لهب و تبه. عرضم اینجاست که این چه روحی چه شده است که یه دهی چیزای کفرآلود بیشتر به مذاقشون طعم میکنه. شما حتما تو دوستادون آشناها و قوم و خویشادون دارید، منم دارم. گاهی من میشستم فکر کردم که چرا فلانی این همه، به یکی از دوستان یه نامه نوشتم گفتم بابا تو میخوای فلانی از دست من و تو راضی باشه؟ این امام را قبول نداشت. امام در تیررس انتقادهای این قرار میگیره، حالا چه انتظاری سی آدم بشه؟ ولی من برام سوال بود چرا اینجوره، چرا این هر وقت یه حرف مخالف هست انگار خوب به دلش میشینه، ولی هر وقت یه حرفی از امام بود، مسئولای دلسوز بود، روحانیت بود، میده انگار به دلش نمیشینه، دلش میخواست که انگار اینا نپذیره. حالا کجاست ریشش، کجاست؟ ذالکه رو میخوام معنی کنم. ذالکه به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. آقا قاعده داشته باشید، علتش اینست که آقا این آدم ها دنیا را نسبت به آخرت بیشتر دوست میدارن. بکشید خودتون، اینا آدم بشون نیست. صد دلیل بیارید اینایی که دنیا را بیشتر از آخرت دوست میدارن، اینها اطلاعاتشون کم نیست. خدا رحمت کنه دکتر شریعتی را، یه جمله خوبی داشت، میگفت ابو سفیان بهتر از همه میفهمید لا اله الا الله یعنی چه، چون میفهمید لا اله الا الله یعنی منا، حکم ابن حزاما، حنظله ابن ابو سفیان یعنی نابود. خود ابو سفیان خوب میفهمید لا اله الا الله یعنی چه، برای همین هم روبرو قضیه واسا. گاهی آقا کسی که دنیا را دوست دارد، اینا شما نمیخوای اطلاعات بهش بده، آقا دلیل برش بیار. این اگه دلش عوض نشه شما هیچ کاری نمیتونی بکنی که اینو عوضش کنی. وظیفتون تمام نمیشه با. حالا وظیفه امام نسبت به صدام چی بود؟ این بود که صدام را رسوا کنه. یه وقت شما در دنیای همکار خودتون، دانشجوییتون، در سیستمی که کار میکنید، میبینید یه کسی نه آقا دنیا دوست است، تکلیفتون رو با این باید بدانید، این اگه قلبش رو عوض نکنید این با شما همگرایش نخواهد شد. میمونه تکلیفتون نسبت بهش نیست که با یه حوصله ای منطقش را ثابت کنید غلط است تا خودش تغییر و بقیه هدایت بشن. این انبیا و اولیا گاهی بعد از تذکراتی که به یه کسی میدادند یا به یه جمعی میدادند، میدن نه دل اینا نسبت به دنیا عوض نمیشه، اینا با یک متانتی با یک آرامش میمدن ثابت میکردن منطق اینا بی خود است تا هم اینها حقیر بشن هم بقیه هدایت بشن. اینجاست که آخر آیه خیلی به شما کمک میکنه، میفرماد و ان الله لا يهدي القوم الكافرين. تدبر در قرآن یعنی چه؟ من از قهرمانی های آیت الله طباطبایی میخوام از قسمت این آخر آیه برای شما بگم. خب این آیه رو یه بار دیگه بخونین دوتایمون. میگه خدا کافرین را هدایت نمی کنه. خب ظاهرش اینست که پس دست درد نکنه. پس خدا اومدی برای چی؟ دین آوردی برای چی؟ اگه مردم مؤمنه که دین نمیخواستن، پیغمبر نمیخواست، اگرم که کافرن، خب پس خدا باید کافرها را هدایت کنه. این آیه ظاهرش همطور نگذرید، ظاهرش خب میگه، میگه خدا کافرها را هدایت نمیکنه، پس کیا را هدایت میکنه؟ اگه مؤمنا را هدایت بکنه که خب هدایت کرده، خب مؤمنا کافر بودن که هدایت کرده، اگرم مؤمن بودن که پس چی؟ پس این علامه که میگن اگه آدم خوب فکر کنه دیگه رمزی از آیات در میاره، علامه میفرمان که این که معلومه که خدا اومد از که هر آدم منحرف کافر گمراهی را هدایت کنه، ولی این آیات اینجوری یه نکته خوبی داره، میخواه بگه آدم ها نترسید، کافرها به نتیجه نمیرسن، خدا نمیگذاره کافرها که نقشه میکشند روبروی شما مسلمون ها کارشون انتهای مسمر ثمری داشته باشه. این کلید را تا آخر قرآن همه جا داشته باشی، یه کلید بسیار خوبیه. هر جا آخر آیات از این مقوله دیدید، والله لا یهدی القوم الظالمی، والله لا یهدی القوم الفاسقی، یعنی نگران چی هستی؟ این آیه را بخونی، میگه این که شما میبینین اینها مقابل شما واسدن، این که میبینید اینها مؤمن شدن و حالا کافر شدن، انقلابی بودن حالا ضد انقلابی شدن، تا دیروز تبعید شدن امروز از بی بی سی صداشون بلند میشه، اینا ناخون بزنید، ناخون بزنید، اینها دلشون از اول با دنیا بود، توی انقلاب و توی اسلام دنیا میخواستن، گیر نیامد، برگشتن از دین. حالا من نمیتونم اینجا به این جرأت بگم از اول دنیا میخواستن یا بعد دنیا خواهی پیش اومد، من چه میدونم. اون چه آیه فقط میگه، میگه اگه دیدید از ایمان برگشتن، ریشش اینست که اینا دنیا را بیشتر از آخرت دوست داشتن. یه نکته، نکته بعدی میگه خب حالا نگران چی؟ نگران چی؟ تمام روزنامه ها، مجله ها، همه مدعیان تمامشون بگن آقا ما دین نخواستیم، کیم چی میشه؟ هیچی، به نتیجه اونا نمیرسن. بسانم والله لا یهدی القوم الکافر. چرا گفت کافرین؟ برای که اینا دیگه کافر هم، برای اینا که برگشتن از انقلاب اسلامی، از دین الهی. یه نکته هم که بین خدا خدا، خواهر و برادرها، خدا میدونه ما باید برای خودمون بترسیم، توی این آیه هست، این که اگه دنیا دوست شدید، یواش یواش خوبی ها و اسلام و دین و انقلاب و مؤمنین را یواش یواش پشت میکنید، بعدا را میگیرید. شما بترسید سر خودتون، منم بترسم از سر خودم. یعنی اگر که یواش یواش علاقه من شدید به دنیا، یواش یواش همون ایمانتون تبدیل به کفر میشه، آهسته آهسته پشت میکنید به ارزش ها، پشت میکنید به خوبی ها. پس میفرماد که آیه بعدی رو بخونیم، ای کاش برگردی. اولائک الذین، میگه حالا که اینها حالا که اینها دنیا دوست شدن، اولائک الذین تبع الله، خدا رحم کنه، تبع میدونی یعنی چه؟ یعنی مهر میزنه خدا، مهر، یعنی قلب با قفل میکنه، دیگه زیبایی های غیب رو نمیفهمه آدم، زیاد پیش اومده است. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و علی سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون. آقا میگه این آدم ها قلبشون، سمعشون، بصیرتشون، اینها قدرت درک حقیقت رو دیگه نداره. قلب که مشخصه، گاهی شما دقت کردید یه سری چیزا را علم بهش پیدا میکنید، مثلا گودال ماریانا، مثلا در جزیره، در دریای ویکتوریا، مثلا باش، یه وقت است که مثلا اطلاع پیدا میکنید که آقا چی وزیر، اولین وزیر بعد از مشروطه چی بود. خب باشه، این اطلاعات آقا اگه تکرار کنید یادتون نمیره، ولی یه وقت میبینید که داشتید میگفتید استغفر الله ربی و توب الی، و دقیقاً وقتی میگفتید استغفر الله با تمام وجود از خدا میخواستید خدایا تمام گناهانم رو بریز و اتوب و الی، آمنم اومدم به طرف تو، با یک حال خوشی با یه آگاهی کامل این استغفار رو تا آخر گفتید، آ کیف کردید. بعدی ما رمزون هرچی میگردید ببینید نیست، خدا کوی استغفار، استغفر و استغفر و نستغفر و متکلمه و هم میگو خدایا کو، تمام لغت ها را بلدی نیست، و اتوب و الهی کو. این آقا یه چیز دیگه است، اینا نمیشه تکرار کنی تا گیرت بیاد، اینا باید شعورتو از دست ندی، این با خداخواهی و تزکیه از دست نمیره. گاهی دین ایمان آدم گم میشه، بعضی موقع آدم نه کو ایمانم، کو ایمان من، تو کتابا که نیست گفت بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی که علم عشق در دفتر نباشد. واقعا این جوریست عزیزان، خودتون ببینید مزه ایمانو که چشیده اید، این ایمان گاهی گم میشه. این یعنی چه؟ یعنی قلب مهر میخورد، گاهی یه هرس دنیا. یه بار ما متاسفانه رفته بودیم بودجه بنیاد شهید با یه تلاش بودجه بیشتری بگیریم از مرکز بیام اینجا خرج کنیم، ما نمیدیم چطور شد یهو ما با یه اصراری، خب بودجه میخواستیم که کم نیاریم، اینا با یه اصراری بود دلیل میوردیم برای بودجه. دو سه روز آقا هرچی میگشتیم اصلا یه حال بدی اصلا قلب هیچی توش نبود، اصلا حاضر بودم 100 جلسه درس بدم خداشناس، ولی هیچی نبود، یه هرس شدید یک بلای سر ما آورد. چی آخه گفت راست خودش باید تو اصرار، راست خودش اصرار نکرده بودم، بیشتر اصرار کرده، اصلا یادم رفته بود خدا را، بودجه خدام شده بود. خب اینقدر اذیت آدم میشه، نمیخوام میگم حالا وضعم خوبه، سا اونا دیدم اون حس، عرض میکنم احساس آدم گاهی میکنه که یه هرس بیجا قلبا میمیراند. حالا هرس چی؟ هرس مثلا که تو این کار آدم پایه دنیایی رو صفر میکنه. میفرماد طبع قلب میکنیم، مهر میزنیم، شعور طرف از دست میره. حالا میخوام اینجا التفات داشته باشید، ببینید شما گاهی نمیدونید اصلا دین، مثال شما که میگم اینجا منظورم حضرات نیست، گاهی آدم نمیدونه دین جاش کجاست. از خودتون بپرسید چی تو میشه که یوه آدم میگه دین جاش کجاست؟ اگه دقت کنی یه چیزی گم شده است، این سوال براتون پیش اومده است. حالا مثالمو تغییر میدم، گاهی آدم اینکه این غذا با اینجا باشه و اینم قشنگ میره میخوره و راحت میشه از گرسنگی خودش، ولی یه وقت سیره سیره یه مرتبه میاد توی مثلا اتاقی که بناس ایشون وارد بشیم، یک سفره انداختن، این انداختن چی کن؟ یعنی چی؟ این چه نفعی داره؟ ببینین چرا این سفره جاش بی جا میشه؟ برای اینکه نسبت این با سفره نسبت نیازمند و عامل رفع نیاز نیست، این چون نیاز به این سفره ندارد، این سفره اصلا جاش بی‌معناست این وسط. گاهی عزیزان میبینید که انگار در یه جامعه جای اسلام دیگه معنا نمیده. چه موقع است؟ وقتی انسان بندگی خودش رو نفهمد، اصلا نفهمد که انسان بنده است. روش التفات بفرما. گاهی اگه آدم بندگی خودش رو نفهمه، حالا چرا به این روز میفته؟ حالا بحث بعدی. این آدم میتونه اسلام و معنیش رو بفهمه. اسلام یعنی چی؟ اسلام یعنی انسانی که شدیداً میدونی باید بنده باشی، حقیقت تو بندگیست، رسیدی به این که قضای جان تو بندگیست،
خلعهای وجودی تو با بندگی خدا برطرف میشه. این راش کی اسلام را میبلعه؟ اون که بندگی را بفهمه، وقت جا اسلام را میفهمه. این این مسئله را من همین جا تو این روزا، حالا بعد نیست تحلیل داشته باشید، راجب انقلاب هم همینطور است. انقلاب کی انقلاب را جاشا میفهمه؟ ببینید اگه کسی معنی بحران جامعه بیدین را نفهمه، خوب گوش بدید، قبل از انقلاب بعضیا خوب میفهمیدن بحران جامعه‌ای که نظام شاهنشاهی درش بود این یعنی چه. جامعه زمان شاه بحران عجیبی داشت. خب کیا تونستن انقلاب کنن؟ اونایی که فهمیدن اولا این بحران واقعا بحرانه، در ثانی بحران به جهت بیدینیست. چون اینجا جمله معترضه داشته باشم، یه وقت است یه کسی بودن یه دی به بدبختی و فلاکت بودن ولی نمیدونستن چرا، خودکشی میکرد نمیدونست چرا. دیگه خودکشی میکرد یعنی چی؟ یعنی واقعا عرصه اجتماع براش تنگ بود ولی نمیدونه چه کار کنه. تو اون مقاله‌ای که بنده نوشتم، زبان حال ما، زبان نسل ماست، نسل ما یه نسل خاصی بود است، یعنی سن من سنی است که هم گذشته را میشناخت، یعنی هم در زمان انقلاب هم روشن فکر بودیم به اصطلاح، هم گذشته را میشناختیم. سن ما یه سن خاصه، اونایی که خیلی از ما پیرترن اونها نه، اونام که خیلی از ما جوانترن اونام نه. من تو مقاله ای امام دلم میخواد اون مقاله را خوب بخونیم. اونجا میگم که چون استخوانی بودیم در دهان سگ روزگار که ما را میبلعید و به بلعیدن خود راضی شده بودیم، غروب زندگی را با همه یأسش پذیرفته بودیم و جرأت بیدار شدن جدید نداشتیم و نمی توانستیم داشته باشیم و کلی نسل ما نسلی بود که کلی به خودش ور می رفت که میشد اسلام رو با اسلام انقلاب کرد؟ نسل کلی درگیر بود، مگه میشه؟ چطوری میشه؟ امام چطوری میکنه؟ مگه میتونه امام؟ با کی؟ خیلی نسل عجیبی بود. یعنی یأس و امید، حساب کنید یک کسی در دامن یأس و امید جان بکند و الحمدلله که رسید به این که امیدواری با دین منطقی است. یه زمان در همون زمان ما یه دی بودن که میگفتن امیدواری غیر منطقی است. چرا؟ چون راه امیدواری نیست. چرا؟ چون دین قبول نداشتن که میتونه کاری بکنه. میگفتن پس باید بپذیریم نابودی را، حتی به قیمت اینکه یا خودمون رو بکشیم یا شاه را. فرق هم براشون نمی‌کرد، انقلابی هم بودن، آنارشیستی می‌کردن. یعنی دو کار می‌کردن، یا خودشون رو تسلیم نمی‌دونم بنگ و این چیزا می‌کردن، بودن بچهای روشن فکر کافه نشینا دیگه. خیلی عجیب بود اون زمان. ای کاش از این زاویه، این زاویه زاویه‌ای نیست که بشه پشت تریبونا و حتی تو این جلسات بحث کرد. همون فرمایش رهبری خوب فرمایش بود. اگه زبان هنر و یه مقاله های خیلی سلیس و روان و هنرمندانه بتوند احساسات نسلی که بحران زمان شاه رو چشیده است رو بتونه انتقال بده. بنده میخوام بگم من از اونام که بحران زمان شاه رو دلم میخواد بتونم یه جوری برسونم به عزیزان. حالا اگه شما بحران زمانش، بحران بحران اقتصادی آقا نیست، بحران انسانی بود، بحران انسانی که در بحران است علل قاعده یا دزد است یا دزد پذیر است، فرق هم نمی کنه، همینطور بودن جامعه ما، یا دزد بودن یا راحت میپذیرفتن بقیه دزد باشن. واقعا اینجور بود، یا زانی بود یا میپذیرفت که با محارمش زنا کنند. یه چیزی بود، تمام زندگیش تسلیم بود، یا اینکه خود تسلیم بدی بشود یا تسلیم بدان بشود، یا خودش فاسد بشود یا فاسدان باشن، حساس نبود، یه امامی بود. حالا باز با این تبلیغاتی که کردم، اگر رسیدید اون مقاله ای امام را بخوانید. مقاله ای امام را من در سوک امام نوشتم، ولی در سوک امام با امام صحبت هم این بود دیگه که ای امام ما تو که آمدی اینجور بودیم و حالا که تو داری میری ما میترسیم به سوک خودمون بشینیم. به سوک تو نشستن که معنی نمیداد، امام که سوکی نداره که کسی بهش بشینه. حالا اون مقاله، حالا عرضم اینجاست که ببینید عزیزان، اگر بحران زمان شاه که بحران انسانیست رو کسی لمس کنه، جای انقلاب معنی میده انقلابیست آمده است که انسان را از بحران بیدینی روی زمین نجات بده. شرطش این است که شما با ما نجنگید. ما داریم میگیم ما ده سال است داریم داد میزنیم آقا شما بحران جهان غربا ببینید، تا بحران خودتونم در شرایط بیدینی ببینید، اون وقت نجات خودتون رو از طریق انقلاب اسلامی بفهمید. گاهی آقا اصلا بحث جون نیست، آقا شما که نقد میکنین غرب را، مثلا تکنولوژی نقد میکنین، اینجوری نیست. دیشب مقام معظم رهبری در حد فهم مخاطب خیلی خوب گفتن، البته دیدید که خیلی مختصر میخواستن مطلب بگن. ما در جهان امروز بحران داریم، این بحران به ما رسید. الان شما ببینین همین چند ساله که سفره گرسنگی ما نسبت به دین کمرنگ شد و سفره گرسنگی ما نسبت به سازندگی و تکنولوژی پررنگ شد، الان جامعه ما در بحران بیشتری قرار نگرفت. الان این مشکلاتشون چطوری میخوان حل کنن؟ من دیدی که بحثای مسجد برای مجلس برای بودجه گوش میدادم، دیدم خب واقعا دل سوزن، آدم شوک میکنه، میخوان بحرانشون رو حل کنن. یعنی شما نید بسیار این بحرانا، من و شما هممون مخالف، هیچ کدوم مخالف سازندگی نیستیم، ولی مخالف بیرنگ کردن دینی، و این خیلی خطرناکه. یعنی بسیار این بحرانه که به وجود اومده است و تقریبا هم راه حلش بودجه و اینا نیست، با این همه دلسوزی و صداقتی که نمایندای ما به حمدالله دارن. و اون نتیجه اینه که ای کاش میشد که اینها بصیر بشن یک نگاه دینی عمیق. نگاه دینی عمیق یعنی آیه 107، یعنی برسیم به این که اگر دنیا دوست شدیم بیچاره میشیم، ولی اگر خدا دوست شدیم دنیامون هم تعمیم میشه، میرسیم. آیات بعدی اینه میگه. خب حالا تا اینجا را پس عرضم این شد، این همینجا من دوباره تو پرانتز بگم، بندم رو خود شوراها همینه نظرم، اگر یه عده‌ای بتونه بیاند و توی شورای شش شعور بحران شناسی داشته باشن، یکی میگه آقا اینا من بهش خیلی قبولش دارم، چرا اینقدر قالتاق و زرنگه است که اگه این نماینده شهر بشه تو شورای شهر بیاد همچی با دروغ و راز همه کارا رو درست میکنه، اون وقت مطمئن باشین هیچ کاری درست نمیکنه. چون اگر فضا دینی نشود، اگر شورا یا اونایی که تو شورای شهرن شعور فهم بحران نداشته باشند، برای شما هر که بالاتر رود احمق تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. هر چه قالتاق تر است بیشتر برای ما مشکل درست میکنه، نمونش هم زیاد دیدین تو زندگیتون. برگردیم به حرفمون، پس اینه یه جوری اگه خودتون میتونید کمک کنید جای انقلاب را برای این نسل وقتی میتونید روشن کنید که به این سه تا چیز بگید. یک، بفهمونین بهش که بنده راه بندگیش دین است، باید این کار بشه وگرنه نچنیم که. دو، بفهمانید که جهان بیدین غرب، این که میگیم بیدین دعوا با من نکن بگو اونا میرن کلیسا، نه آقا، یعنی نظام اجتماعی دینی نیست، سکولار است. جهان بیدین غرب به بحران افتاده است و قبل از انقلاب ملت ما در بحران بیدینی و بیهویتی بودن. این دو نکته. نکته سوم، براش روشن کنی که این انقلاب اون دو نکته رو حل میکنه و بتونی ثابت کنی. بنده اعتقادم اینه انقلاب عزیز شما هم اسلام رو احیا میکنه، دا معنی بندگی شما رو به شما میده. واقعا این انقلاب توان دارد که ما رو بندگی کمک کنه، خیلی به ما کمک کرده این انقلاب.
بعضی دوستان گاهی میگم بنده اینقدر با این انقلاب رفیقم که هر یعنی تصور این که بچم، زنم، خودم، خانم، زندگیم همه دود بشه، هم میتونم تصور کنم، هم جرأت دارم تصور کنم. ولی والله اگه جرأت داشته باشم، یعنی دیگه مثلا طرف گفتیم آقا اگه امام یهو فوت کنم، گفت نگو آقا، نمیتونست تصور کنه که امام که فوت کنن چی میشه. ولی اصلا بنده نمیتونم تصور کنم که این انقلاب بره چی میشه. یعنی اصلا نباید این حرفا بزنی، باید بگو که مگه میشه بره. یعنی گاهی چیز داره تصورش مساویه نابودی مطلق دست. عرض میکنم همه چیه بنده بره میتونم تصور کنم و جرأت دلم نمیخوام، ولی جرأت تصورش دارم. اما این انقلاب من، چون من میدانم این انقلاب چه چیزی به این بشر داده، همین حالا که خیلی هم ازش گله مندم، از انقلاب که گله من نیستم، از بی انقلابی گله مندم. این که میگم خودم به عنوان یه انسانی که بدونین میشناسم و به این دلایل دارم عرض میکنم، پس باید بفهمیم که این انقلاب هم میتونه بندگی ما رو برگردونه، هم آقا از این بحران جانکاهی که زمان شاه داشتیم و زمانه امروز ما در دنیای غرب دوچار شست میتونه ما را نجات بده. این خیلی بحران بدی بود. حالا دیگه بقیش را من در طول بحثم من مثال میزنم که انسان یعنی چه انسان بحران زده. میخوام اینجا عرض کنم آیه 109 را نگاه کنید، حالا رسیدیم برمیگردیم. میگه خود داند لا جرم انهم فل آخرت همون خاسرون. میگه این آدم ها در آخرت یعنی در نهایت زندگیشون اینها هیچی ندارن، خاسرون که میدونی خسران یعنی تمام سود و سرمایه حیاتشون رو برفنا دیدن. خیلی سخت حساب. میگه چی شد که اینطور شد؟ حالا دوباره برمیگردیم آیه 108. میگه آقا شعور درک معنویت رو از دست دادم. یارو گفته بود چی؟ گفته بود که بگو حقوق چقدر میدن، تقوا مقوا آدمو سیر نمیکنه. یادم از 7-8-10 سال پیش که این جمله شروع شد، اینا نبود تو انقلاب. اصلا ما با یکی را دعوت کردیم که مسئولیتی بهش بدیم، بعد روش نشده بود به ما بگید. به یارو گفته بود آقا تقوا، آنه میریم پیش فلانی دوباره تقوا مقوا میگه حقوق چند میدن. در صورتی که حقوقش را بهش میدادیم، ولی ما میگفتیم که آقا دره بهشتم تو مسئولیت جمهوری اسلامی، دره بهشتم برود وامیشد. واقعا اینجوریست، خدا میداند اگه کسی با این انقلاب رو راست برخورد کنه دره بهشت بروش وامیشه. همین حالا شما فکر کنید این مقام معظم رهبری که مسئولیت اداره این انقلاب را پذیرفتن کم خوششونه؟ ست ما را نبید مثل پیاله بلاتش، مثل پیامبر کم خوشش بود که میگفتن بهش نعوذ بالله دیوونه و ساحر و سنگش میزدن؟ گفت قربون این پیغمبری برم که اینقدر فوش دارید. جوریه سوا شما در همین راستا ببینید احوالات مسئولین رده بالایی که صادقانه با این انقلاب برخورد کنن، در بهشت سکینه و آرامش به قلبشون باز میشه. این که حالا میخوام عرض کنم گاهی آقا بشر به جایی میرسه که احساس حقیقی دیدن معنویت درش از بین میره. خب گوش بدید، حالا آیه رو دوباره نگاه کن. میگه قلبش رو مر میزنیم، و وقت چی میشه؟ دیگه سمعش هم مر میزنیم. سمعا که معنی میکنن، نه اینکه یعنی این گوشش. ببینم کافر آقا کرم کورم نیستن. این چه کریست؟ کری که اول جلد یعنی درس اول کتاب آشتی با خدا گفتیم کور دوربین از مولوی استفاده کردیم. کوره میگفت که چی؟ کور دوربین یعنی کور بود اما میگفت آقا لشگر رو ببین، من از اون دور میبینم. مولوی میگه این اهل دنیاست که حقا نمیبیند ولی میدوند که ممکنه فردا برنج روی کشتی ها دیر صادر بشه، گرون بشه. از حالا میدونه که چی بخرد که فردا گرون میشه. این کوره، کر بدبخت. گاهی ها کرن ولی همه چی میشنون، صدای مرگ خودش نمیشنوه ولی چه چیزهایی میشنوید. میدونه که الان دلار چند سنت مثلا پول ایران الان مثلا یخت اومده پایین، حالا چه خاکی به سرمون بکنیم. یاد از این حرفا، اینا شعوره
دوباره جمله با دقت کنید، شعور جدی گرفتن معنویت رو از دست میدم. خب عزیزان آینده چی اصله؟ خب معنویت سنت و دلار و ریال که اصل نیست، خب هیچی نداره. بترسیم، خودمون بترسیم. چی میشد که تقوا برامون کم قیمت داره ولی پست و مقام و آبروی دنیای زیاد قیمت داره؟ این یعنی شعور درک معانی جدی رو از دست دادیم. بترسیم. میفرماد اینا آدمایین که اولائک الذین تبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولائک هم الغافلون. نه غافل، غافل میدونید به یکی میگن، غافل غیر جاهله. غافل مثلا ببینید الان این ضبط رو به روی منه، غافل یعنی پیداست اما من نفهمیدم، یعنی پیدا بود معنویت دین و قیامت پیدا بود نفهمیدم، فردا میرد عقب پرده میره ای وای همش پیدا بود و نمیدید. یعنی جدی ترین چیزها جان رسول الله صلوات الله علیه و آله. شما یه خورده به این فرش نگاه کنید، فرش چیه؟ یخته بیشتر نگاه کنید، فرش که یخته پشم سر هم کردن شده فرش. حالا فرش بودنش چیه؟ یخته چیزی نیست. یعنی شما نسبت به اینکه یه زمینی باشید یه چیزی روش بندازید و بشنید برای شما این اهمیت دار شده است. یعنی اگه یخته دقت کنید اصلا هیچی نیست، زمین است، زمین رو زمین انداختن. حالا خود زمین چیه؟ باز زمین هم هیچی نیست، یه چیز که من روش واسم صفر باشه. حالا خدا، خدا را، خدا با زمین، خدا با فرش. ببینید جدی ترین، حقیقی ترین، واقعی ترین، اصیل ترین همه چیزها بودنش. فرش که اصلا هیچی نیست، بودن زمین و بودن فرش به معنای بودن به خدا مربوط است. خدا بودن محض است. وقت چی میشه؟ گاهی آدم جدی ترین، واقعی ترین واقعیت ها که همه واقعیت ها به اونه برامون پیدا نیست اما این میز و فرش پیداست. خب اینا میگن قافه. گاهی وقتی میخواد عبادت کنید به خودت همینا تحمیل کن، تفهیم کن، بگو تو مگه بنا نیست پشت این پرده ظاهر مجازی قرار دادی واقعیت غیب و قیامت و خدا رو ببینی؟ پس عبادت یعنی عبور از ظاهر به باطن. خب خوبه، یعنی تمرین باید بکنیم دیگه. میگه این آدم آقا درک معانی جدی واقعی را چون غافلن نمیفهمن. چرا؟ حالا آیه قبل دشه دوباره نگاه میکنیم، 107، ذالک به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره. آقا اینا آخرت را کمتر دوست دارن یا دوست ندارن، دنیا را دوست دارن، دنیا را گزیدن. این وره قضیه. ببینید ما میخوام، شما همه تون قبول دارید که خدا دوستی خوبه است، اسلام دوستی خوبه، راست گفتن خوبه، انقلاب دوستی خوبه، امام دوستی خوبه است. اما گاهی انگار با خودمونم مسئله دار میشیم. راه داره آقا، راشینه. میترسید سر خودتون بترسی، ولی راه داره. یه کاری کنین قیامت و غیب براتون از اصالت نیفته. یه کار حق ببینید، یه وقته که ما میدونیم زیر این زمین یه گنجه، فقط سخته بکنیم، بالاخره میکنیم به گنجه میرسیم. یه وقت اصلا نمیدونیم گنجه یه گنج نیست. این بده. شما مطمئنین از نظر عقلی که آقا بعد از این دنیا من حی و حاضرم اندل اعمال، حالا میرسیم به آیاتش، نزد اعمالم حاضرم، ولی از خودتون پرسیم چرا من غفلت میکنم؟ قفلت مال اینه که دنیای خورده برامون شدید، آخرت ضعیف است. پس این از اوناست که اگه وقت بذارید نتیجه میگیرید. خیلی وقت بگذارید، وقت بگذارید عزیزان که تمام زندگیمون محورش آخرت بشه، خدا میدونه چقدر کار از این میاد، والله یک بصیرتی پیدا میکنید. من به شما قول میدم، اولا عقلا حتما جلسه ما جلسه ایست که از ذره عقلی براش قیامت مسلم است، مسلم مسلم از ذره عقلی، ولی عقلی چیزی نیست، چیزی نیست. شیطانم قبول داشت قیامت دیگه، پس کسی قیامت قبول نداشته باشه از شیطانم بعد. خودش گفت که چی؟ الا یامن یوب اسون انذرنی، بهم وقت بده تا یاب اسون. پس قیامت قبول داشتن چیزی نیست. محور زندگی را قیامت قرار دادن. آقا کاری ازش میاد، والله عرض میکنم یک بصیرتی پیدا میکنه، همه چی برای اون یه جور دیگه میشه، اصلا دنیا درست میشه، دنیا رو درست میبینید، همه چیز رو سر جای خودش میبینید. کار خیلی قیمتی شما این آدما، پیر مرد و پیر زنایی که گاهی مثل من و شما هرسای بی خود ندارن، پخته شدن، بصیر شدن، حاصل 20 سال توجه به قیامت هست، حاصل 20 سال حرام و حلال کردن است. اون آیه که حالا بعدن میرسیم همینطور فقط نگاه کنین، آیه 314 رو نگاه کنین. چیه صاحب؟ 114 آیه 114 ببینید ف داره، میگه فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. میگه اگه شما اومدین این نتیجه رو گرفتین که آقا زندگی کنید صوفی و مرتاض که نشین، اما واشکروا الله، با خدا دائم ارتباطتون رو برقرار کنین، شما مصیبتتون مصیبت اونایی نمیشه که در آیه 113 و 112 و در آیه 113 و 112 میگه ملت‌هایی بودن خیلی وضعشون خوب بود، نابودشون کردیم. چرا نابودشون کردیم؟ زندگی دینی نداشتن، 20 سال حرام و حلال کردن، 20 سال عبادت خدا رو کردن. یک بصیرتی میده یواشاش آدم میگه نه قشنگ میتونه قیامت فکر کنه. من میگم شما نمیخواد خیلی کاری بکنید، این کارایی که میکنید خیلی براش ارزش قائل باشید. خیلی آدم ناشیه دیگه، بگن که آقا برو اینجا رو بگن گنجس بکن، به گنج میرسی. طرفم مطمئنید راست میگه، بعد بریم میگم حالا بریم بکنیم ببینیم چی میشه، این دیگه بی حیاییه. شما مطمئنین طرف راست میگه، بعد میگه اینجا رو بکن به گنج برسی. حالا باید چه کار کنیم دیگه؟ باید با تمام ادب و جدیت بریم بکنیم. بابا داری که میکنی، چرا با اطمینان نمیکنی؟ یکی از توصیه‌های خیلی خوبی که به ما شده است و من میخوام به شما بکنم، من نمیگم کاری زیاد بکنی، بابا به خدا قسم با همین تشهدتون معراج میرید. نمیخواد خیلی تشهد بخونیم، همین تشهده رو فقط خب با اطمینان بخونیم، خیلی کار از این. استادای سیر و سلوک، اونایی که خیلی وضعشون خوبه، به جایی رسیدن که از این دو رکعت نماز خیلی چیز گرفتن، نه اینکه خیلی نماز خوندن، دیدن خیلی از این دو رکعت نماز چیز میشه گیره، خب گرفتن، دیدن از تعقیبات نماز، از تسبیح حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی میشه چیز گرفت، خب گرفتن. یعنی میخوام عرض کنم اطمینان کنید به عباداتتون، خیلی بصیر میشید، خیلی چیز گیر میارید. شما که دارید عبادت میکنید، شما که دارید میکنید که گنج پیدا کنید، پس یعنی چه که حالا بکنیم ببینیم چی میشه؟ نه آقا میکنیم و حتما میرسیم. من میخوام بگم اطمینان کنید که با دو رکعت نماز بصیر میشید، بصیر میشید. این که آدم برسد به این که آقا آخرت رو اصل بگیرد، هم منطقیست، هم عاقلانه، هم پر نتیجه. خب میفرماد که این کارا بکنید، بعد میگه اگه این کارا بکنید حالا بقیه چی؟ بقیه که از این مسیر نمیرد، بقیه که تا دیروز ادعای انقلابی میکردن الان زیرش زدن، میگه نگران نباش، والله لا یهدی القوم الکافرین. این دوباره معنیش یادتون نره، یعنی اینا زندگیشون بی نتیجه شد، نه خودشون به نتیجه میرسن، نه مشکلاتی که میخوان برای شما ایجاد کنن ایجاد میشه، به خدا نمیشه. یعنی بنده و جناب عالی مطمئنیم این راه راهیست که برای ما حتما نتیجه داره و حتما هم برام دشمن نتیجه نداره، فقط این اطلاع ما از این قضیه و ایمان ما از این قضیه باعث شد که ما متزلزل نشیم، سست نشیم. این بود که فرمود، حالا فرمود که این مسیر مسیریست که اگر بخوای ناخون بزنی خیلی خوبه. با این تحلیل را که آقا چطور شده است که مثال حد چطور شده که جوان ما آقا انقلاب درک نمی کنه، من چه میدونم چطور شده است، اصل نیست که این جوان باید دین بفهمه، بندگی خودش رو بفهمد، بفهمد وقتی که جامعه غیر دینی شد پر بحران است، حتما جای انقلابا میفهمد جای. حالا ممکنه سوال برش بشه راستی چرا ریختن تو خیابون، یعنی بگه قبول دارم ریختن، اما نفهمه چرا ریختن. واقعا بگه آخه شما بیکار بودید؟ نه ما بیکار نبودیم، تو هم اگه جامو بودی و مثل ما فکر میکردی همین کارو میکردی. که من میگم بنده اصلا والله اینا ارزش نمیدونم، یعنی فکر کنم میگم من تو خیابون ریختم دارم پوز میدم، یعنی بنده میدم یه کار عادی مثل آب خوردن، میشه یکی تشنش بشه آب نخوره بعد که آب بخوره بگه خیلی ما مهمی، ما تشنمون بود آب خوردیم. نه آقا طبیعی است، طبیعیه، طبیعی است که انسان باید تو اون شرایط این کارو بکنه. این کارا جزء کارای نیست که کسی بخواد پوزش بده دو این حرفا. بعد میفرماد پس خود دانید، نگران نباشین، تحلیل دونیم باشه، هر کس از شرایط ایمانی برگشت به اون دلیل است. آخر آیه 109 لا جرم انهم فی الاخرت همون خاسرون. و این آقا در آخرت که باید بهترین نتیجه رو بگیرد هیچ نتیجه نمیگیره. نسألو که و ندعو که یا الله.